بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، سلام علیکم و رحمت الله. امروز هفتم خرداد ماه 1403 هست و جلسه ششم ما از بحثایی که با عنوان تصویرسازی از تاریخ صدر اسلام، فصل سوممون که تکیهش بر روی حیات شریفه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. و خوشحالیم از این که خدمت استاد بزرگوار هستیم. ما تو این شش جلسه که گذشت از یک گفتگوی شروع کردیم از امیرالمومنین که خودشون رو به شکلی معرفی کردن، به کار رو به اینجا رسوند، یعنی خود حضرت علی به یک گونه‌ای در منبری در شهر بصره خودشون رو معرفی کردند که به اجداد طاهرین و به آباء شریفشون نسبت دادن. مفصلا راجع به اون موضوع بحث شد و اما رسیدیم و اما جناب ابو طالب علیه السلام و یک چند جلسه ای رو در حقیقت اختصاص دادیم به هم جناب ابو طالب جلیل القدر و عزیز و هم خواهران و برادران بزرگوارشون در نسل آل عبدالمطلب و نکات خیلی خوبی هم گفته شد تو این جلسات. اختصارا جلسه پیش قطعه شعری رو از جناب ابو طالب بیان کردیم، یک شعر بسیار فنی و مهم و جهادی که با اون شعر جان حضرت رسول رو حضرت ابو طالب در واقع حفظ کرد. شعری که به مناسبت موقعیتی گفته شد، بداهتن گفته شد و با تسلط خیلی زیاد زمانی که اومدند و خواستند حضرت رسول رو تحویل بگیرند، به جای اون فرزندی از فرزندان خودشون رو بدن و حضرت رسول رو به بهانه وحدت بین در واقع قریش به قتل برسونن، به شهادت برسونن. حضرت ابو طالب ناراحت شدند اما بسیار دقیق و حساب شده اونها رو به قولی، حالا میتونیم بگیم تو صنعت شعر، یک مدل حجو و رجز خوندند به شکلی که اختلافاتی بین اونها بندازند و به شکلی که اونها رو تحریک بر این کار نکنند، اون یک دستی و یک پارچگی اونها رو به نوعی متلاشی بکنند. به موفقم شدن. نکته ظریف و مهمی که توی اون جلسه گفته شده بود این بود که استاد فرمودن این ماجرا اختصاص داره به قبل از رسالت پیامبر و دوره‌ای که حضرت رجل هستند اما ظاهراً هنوز به پیامبری هم مبعوث نشدن. من یه پیش بردم یه ذره طولانی شد دیگه، به سلام علیک استاد نرسیدیم. آیا خوبت بفرمایین اگه سلام علیک با دوستان.
سلام علیکم و الله و برکاته. انشالله که همه که حالشون خوب باشه، سلامت باشین، در خدمتتون استفاده
کنیم. خدا رو شکر میکنیم از این که یه جلسه دیگه هم تشکیل شده و بتونیم از اون نکات ناب ما، از اون برداشتای خوبتون استفاده بکنیم از این متن. خب من داشتم مرور میکردم بحثی که جلسه پیش گفتیم. بحثی شد در مورد این که امیون، امیهایی که منتها به معنی فطری ها، کسانی که دین ابراهیم رو دارن، نمادش حضرت عبدالمطلب آباء شریفشون و زنان و مردانی که تو این مجموعه حساب می شدن، اینها اوج خوبی و حضیض بدی در میان طایفه‌شون و نسلشون وجود داشته. به یک سوال مهم مطرح شد که چرا واقعا بعد این اتفاق افتاده باشه و به یک کلید واژه عجیبی رسید، اینکه این جبهه بندی تا حد زیادی وابسته به نقش زن در این جامعه است. یعنی زنان بودند که جهت دهی صحیح فرزندانشون رو در این سلاله و این نسل انجام میدادن. انگار که نسل امی ها یک بستر شکوفا کننده و آماده است، اما فعال در این بستر که نه مادران باشه، و تو اینجا نقش زن خیلی موضوع مهمی شد. نکات دیگه ای هم گفته شد در این خصوص که ما رو برد به این سمت که این جلسه یه قدری در مورد هم دختران حضرت عبدالمطلب با دقت بیشتری ازدواجاشون و نکات در موردشون بیشتر بگیم، هم مادران فرزندان جناب عبدالمطلب رو تا جایی که تاریخ یاری بکنه و قدر بده یه مقداری دقت بیشتری در این خصوص داشته باشیم. که حالا اینا همه در حالی انجام شد که ما این توضیحات رو من عرض میکنم خدمتون، حتما دای بحثم، یعنی بحثم که از مرور بگذره اولین نکتهی که خواهم گفت توی این قسمت خواهد بود. حالا اگر استاد هر جهتی ببرن با فرض اولیه دارم عرض میکنم، اونو میگم. بعدا چند قطعه شعر آماده کردم، اونی که من فیش برداری کردم برای این جلسه یه چیزی حدود 30 صفحه است، ولی قطعا به همش نمیرسیم و بعید میدونم 4-5 صفحشم از این مطالبی که آماده شد قطع شعرهایی رو آماده کردم که بیشتر کمک بکنه به شناخت این فرزندان. از خود دیوان حضرت ابوطالب کمک گرفتم برای اینکه بتونیم این برادران رو به خصوص بیشتر بشناسیم، و همینطور در خلال این توضیحات خود جناب ابوطالب رو بیشتر بشناسیم. هفته گذشته قصدم دو قطع شعر بود، یک قطع شعر همونی بود که خونده شد و باهاش به مقابله دشمنی رفت که برای بد معامله اومده بود وسط، برای پیشنهاد خطرناکی اومده بود وسط، و زیرکانه حضرت عبدالمطلب از پس اونها بر اومدند. و یه قطع شعر دیگه ای هم میخواستم بخونم که موند، که بعد از ظاهرن این جلسه میرن و بنی هاشم رو با اون شعر منسجم میکنن، اونم حتما یکی از اشعاریست که امروز تقدیم میکنیم و استاد در موقع راجب نکاتش صحبت میکنن. به جز اون عرض کردم هر چی میخواییم بگیم ما مطالبیست که به نوعی توی دیوان جناب ابوطالب علیه السلام به این نسل و به اون سؤال و مسئله اولیه که این چه نسلیست و چه مؤلفه‌ای توش حضور داره که ما اوج در واقع قله‌های انسانیت رو میبینیم توش و توحید رو میبینیم، و از اون طرف حزیز و دره‌های در واقع خباست رو هم گاهی به بعضی از اینها ما میبینیم و شاهد هستیم. اینا همه نکاتیست که تو این جلسه راجبش صحبت خواهیم کرد انشالله. آیا قوت اگر مقدمتاً داریم بفرمایید که استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم، ممنون. برای شد یه مقداری راجبه همسرانه جناب عبدالمطلب و فرزندان شما یه اطلاعات بدیم، خیلی خوب.
بله چشم، من این نکته رو در واقع آماده کرده بودم که الان خدمتتون عرض می‌کنم. یه جدولی من درست کرده بودم که توش نکاتی رو نوشتم. حضرت عبدالمطلب 10 پسر و 6 دختر دارن: ابولهب، عبدالله، ابوطالب، حمزه، صفیه، عباس، امیمه، عاتکه، بره و عربی و ام حکیم یا اسم دیگرش بیزا، و عرض کنم خدمت شما حارث، زبیر، قسم، مقوم یا مقوم، زرار و غیداق. اینا فرزندان ایشون هستن. که نکته جالب در مورد از 6 دختر 5 دختر و اکثر پسرها برمیگردن به یک مادر، یعنی بیشتر این فرزندان بیشتر از نصفشون برمیگردن به یک مادر و اون فاطمه دختر عمر ابن عائذ مخزومیه از بنی مخزوم. بنی مخزوم همون قبیله ابو جهله، ولی به قول حضرت علی علیه السلام در معرفی قبیله های قریش اونها رو به عنوان گل خوشبوی قریش یاد میکنن. توی روایتی امیرالمومنین وقتی قبیله ها رو معرفی میکنن برای هر کدوم ویژگی هایی رو بر میشمارن. مثلا در مورد بنی امیه میگن که اونا خیلی اهل حمایت از فرزندانشونن و شاید به خاطر همینم هست و پرمکرن و از همین منطقه هم منحرف میشن. در مورد بنی هاشم نکته ای که میگن اونا خیلی سخاوتمندتر و سخاوتمندترین و خیلی در واقع گشاده روتر هستن و روی سخاوت اونها خیلی تکیه میکنن. در مورد بنی مخزوم میگن اونا گل خوشبوی قریشن که ازدواج با اونها رو دوست میداریم و نکاتی رو از این جهت میگن. اینا تو نهج البلاغه هست، بداهتن به ذهنم اومد، اگر یادم بود از ابتدای جلسه میگفتم که در واقع خدمت شما باشه، نمی توضیحاتش باشه. شاید دوستان تو این فاصله، این جلسه جلسه فعالیه، هم در طول هفته بعضی از دوستان نکاتی رو میدن و بنده استفاده میکنم، هم تو این جلسه بسیار در واقع سر ضرب بعضی از مطالب آماده میشه. خب یکی از اولین همسر جناب عبدالمطلب به نظرم میرسه، بله، به خاطر اینکه حارث چون اولین فرزند ایشون هست، بانوی است به نام سمره حسین که یک درختیه توی عربستان که در واقع یه جور عقاقی هاست. حالا استاد اونجا دیدیم این سمره ها رو و راجع بهشون صحبتم کردن و خیلی مفصلا توضیح دادن. یا فرض دیگه یه هست که اسمشون صفیه باشه، بنت جندب از حوازن هست. حوازن طایفه داخل در واقع اون مناطق در واقع درونی عربستان هستند و اون مناطقی که به نوعی بیابانگرد هم محسوب میشن. یک قبایل زیادی داره حوازن، یه قبیلش عامر ابن سعسعه است. جهت اطلاع دوستان عرض کنم که این قبیله عامر ابن سعسعه همون قبیله است که بعدها از اون قبیله حضرت امیرالمومنین با بانو ام البنین ازدواج میکنه. یعنی اگه داریم راجع به این تصویر اینطوری داشته باشید از بانو سموره یا صفیه ام البنین در نظر بگیرید که بنت جندب حوازنی است. ایشون یه فرزندشون حارث هست، فرزند دیگه شون قسمه، دو تا فرزند آوردن. حالا این قسم، مقوم و زرار و غیداغ رو ما چیزی در موردشون زیاد تو تاریخ نمیبینیم. شاید اینا تو طفولیت از دنیا رفته باشن که ما زیاد در موردشون نمیشنویم. اما این بانو حارث فرزندش، اولین فرزند بنابه عبدالمطلب هست، همون فرزندیست که یاری کننده حضرت عبدالمطلب در حفر زمزم و خیلی از این جهت قابل توجه است. خب پس بانو سمره یا صفیه بنت جندب حوازنی از قبیله عامر ابن سعسعه در واقع کیه؟ این کسیست که مادر دو فرزند حضرت عبدالمطلب هست. تا اینجا استاد صحبتی دارین یا برم جلو؟
خیلی برای من جالبه که تاریخ تکرار میشه، که نه شما وقتی دارین داستان ابو طالب رو میگین و یا داستان جناب عبدالمطلب رو میگین، هم ازدواجشون هم سبک زندگیشون بعدن تو تاریخ تکرار میشه. میگه مثلا این شبیه ازدواج ام البنین شبیه ازدواج با یه همچین چیزی بوده مثلا. و ما اگه بتونیم توالی های تاریخ رو پیدا کنیم خیلی برمون جذابیت پیدا میکنه، از این جهت که مثل این که انسان ها کنه یه سری صفاتی دارن، این روزگار حوادثش و خود اتفاقات به نحو خاصی این صفات رو بروز میده. و اینی که مثلا فرض بگیریم یه مرتبه بعد 50 سال بعدش یه مرتبه فرضم ام البنین و امیرالمومنین یه ازدواج شبیه پیدا میکنن، بعدش قمر بنی هاشم علیه السلام متولد میشه و بقیه فرزندان، این حتما قبلش یه سابقه ای داشته، یه همچین چیزی بوده و قبلترش هم همینطور بوده و قبلترش هم بوده. و درسته که ما امیرالمومنین رو به عنوان تنها شخص حساب میکنیم، ولی اگر اون اسمت این بزرگواران رو فاکتور بگیریم، فقط روی وضعیت فطری بودنشون دست بگذاریم، شبیه ابو طالب میشن. اینا مرتب توالی دارن، یعنی همین امروز هم مشابه زندگی ابو طالب و این وضعیت شما در عالم میتونید ببینید. کافی آدم یه مقداری هوشیارانه زندگی کنه، میتونه اون چیزی که در گذشته اتفاق افتاده رو به توالی در گذر زمان همینطوری ببینه، ولی در اثر حوادثی که اتفاق میفته شاخصه هاشون بروزاتشون متفاوته. مثل این که مثلا کربلا در یه زمان فقط رخ داده، در زمانهای دیگه به این معنا رخ نداده، ولی مجاهدت ها وجود داشته. و میخوام بگم به این توالی ها خیلی میشه دقت کرد و توجه کرد. خوشمند،
خیلی عالی، دست شما در نکنه، خیلی جالب و علمی. من شخص بعدی رو که بخوام معرفی کنم، دو تا بانو هستن از قبیله خزاعه، یکی مادر ابولهب هست و نفر بعدی رو دارم، بعدی هم همون فرزندیست به نام غیداق یا جهل باهه حسن. خب غیداق مادرش یه شخصی بوده به نام ممنعه بنت عمرو ابن مالک ابن نوفل خزاعی، که این بانو از بنی خزاعه است. و ابو لهب هم مادرش اسمش لبنا، مثل لبنی نوشته میشه، لبنا دختر هاجر ابن عبد مناف از قبیله خزاعه. بازم حالا این قبیله خزاعه قضیهش چیه؟ قبیله خزاعه خیلی اهمیت داره. یک اهمیت ویژش اینه که جناب عبدالمطلب خیلی اهتمام داشت در دوستی با این قبیله و عبدالمطلب علیه السلام خیلی تأکید داشت بر دوستی با این قبیله. البته این خزاعه از کجا اومدن؟ پیشینه مکه رو باید تو تاریخ مکه رو باید ببینیم. مکه اولین قومی که کنار حضرت اسماعیل اومدند و اونجا رو آباد کردند و مسلط شدن، بنی جرهم بودند، باهه دوچشم از یمن. اونها قرونی رو اونجا بودند، ولی خب بیتوجهی هایی هم کردن، مکه را از اون کاربرد اصلیش خارج کردن، خدا به نوعی مسلط کرد بر اونها یک قبیله رقیبی رو که همین بنی خزاعه باشن، یعنی قبیله جرهم رانده شدند، بیرون رفتند، بعدم رفتند سمت یمن و اینها، برگشتند به موطن اولیه‌شون و بنی خزاعه اومد جای اون رو گرفت. تو تمام این دوران هنوز قریش به این معنی شکل نگرفته و البته چه بسا دشمنی هم باهاش وجود داشته باشه، به خاطر اینکه بالاخره داعیه حاکمیت هم ممکنه داشته باشه. تا این جناب قصی که ما راجع بهش صحبت کردیم چند جلسه گذشته که در خصوصش صحبت شد و مفصلم بود، جناب قصی که از اجداد شریف هفتمین جد هفتمین پشت امیرالمومنین هست که اومدن، ایشون در واقع برگشتن از شام به مکه، مادرشون او رو برگردوند همونطور که به موقع او رو دور کرد از مهلکه خطر و بعد دوباره به موقع خودش که ایشون جوانی شده بود آوردش اونجا در زمان مناسبی با رئیس قبیله خزاعه وصلت کرد، در واقع دختر رئیس قبیله یعنی حاکم مدینه رو به ازدواج او در آوردن که بعد پدر زنش که از دنیا رفت در فرصت مناسب تونست بر کل مکه مسلط بشه. از این به بعد دیگه دست چی افتاد؟ از بنی خزاعه در اومد مکه و دست قریش افتاد و حکومت به این شکل در دست اونها قرار گرفت. تمام این مدت بنی خزاعه در حاشیه و در فاصله مکه حضور داشتن، یعنی در همون اطراف و بسیار هم مهم. بعدن که رسول خدا، یعنی جناب عبدالمطلب، براش مهم بود که با بنی خزاعه ارتباط و وصلت داشته باشه. بعدن هم که رسول خدا میرن مهاجرت میکنن به یثرب و مدینه و حکومت اسلامی رو تشکیل میدن، اون قبیله‌ای که عامل رسول خدا بود در چسبیده به دشمن، هم پیمان رسول خدا بود، جاهای مختلف به داد رسید، اطلاعات خوبی رو آورد، یا حتی توی حدیبیه اون قبیله‌ای بود که هم پیمان جدیش و پیمانش رو تجدید کرد با رسول خدا و عرق داشت نسبت به رسول خدا، همین بنی خزاعه بودن که در واقع این اهمیت این قبیله رو میرسونه، یعنی کلید در واقع فتح مکه همین بنی خزاعه است. چون بعدها هم که اونا حدیبیه رو زیر پاشون گذاشتن، صلح حدیبیه رو، به این شکل بود که اومده بودن از بنی خزاعه عده‌ای رو کشته بودن و همین باعث شد که رسول خدا در واقع حجتی تمام کنن و بعد بیان و فتح مکه اتفاق بیفته. خب پس برای عبدالمطلب از همون قبل چند جا مهم بود، یکیش همین بنی خزاعه است، یکی دیگهش همون ارتباط با یثرب، مثلا قوم و خویش داشتن اونجا، مادرش اهل یثرب بود، سلمی، بانو سلمی. و خود جناب عبدالمطلب معمار پیروزی های بعدی رسول خداست به جهت نسبی و به جهت این شد. حالا یکی از این بانوان، یعنی یکی از دو بانویی که با عبدالمطلب ازدواج کرد، ایشون 120 سالش بود دیگه، در طی عمر طولانی ازدواجای متعددی هم کرد، توی این ازدواج دو تا از بانوانی که با ایشون ازدواج کردن، یکیش لبنا دختر هاجر ابن عبدمناف از قبیله خزاعه است که همین لفظ هاجر شاید تبادر این رو بکنه، شاید جزء ملحق های بنی خزاعه هم باشه، الان اینو دیگه استاد باید بهتر بتونن توضیح بده، ولی به هر حال ابو لهب از اینجاست، مادرش از این نقطه در واقع اضافه شده به این خاندان و ابو لهب در واقع به عنوان فرزند منفی و بدی که سوره‌ای هم در زمش نازل شد، سوره مسد، در این نقطه قرار گرفته. حاج آقا اگه صحبتی دارین بگین تو این
با این تو سفتکش رو میگیم از نظر قبیله و در واقع اون ویژگی های کلی منفی نبودن، مثبت بودن، درسته؟
بله قبیله مثبته کاملا
و یه امتیاز به حساب می اومده که ازدواج در اونجا اتفاق بیفته، درسته؟
بله حتما.
خیلی
خوب، ما دیگه چیزی در این خصوص نداریم الا اینکه ابو لهب به در واقع تعبیر قرآن امرأته هم در واقع دخیل تو این ماجرا که همسر ابو لهب از بنی امیه است، این تیکه رو داریم. یعنی شاید چه بسا ما به این جنبندی برسیم که بانو لبنا نقشی در انحراف یا تشدید صفات بد در مورد ابو لهب نداشته باشن، ولی همسرشون قطعا و قهرن اون چی که مسلمه تو با توجه به سوره مبارکه مسد این نقش رو داشتن. شما میپسندین این تعبیر رو؟
به هر حال فکر کنم که یه اتفاقی که افتاده شاید، البته نمیدونم، ولی یه شکاف طبقاتی بین این اقوام بوده. یعنی الان از نظر اقتصادی و از نظر اعتباری این قبیل اعتبارش کمتر از
قریشه حتما.
بله
یعنی چیز بوده دیگه، یه سابقه پادشاهی داشته الان بر افتاده، سلسله منقرض شده است.
و خب گاهی وقتی که شرایط اینطوری میشه که یه ازدواجی در یه شرایطی به این ترتیب صورت میگیره، اون احساس حقارت، اون احساس خود کمبینی به فرد انتقال پیدا میکنه در سر مقایسه کردنه با نسب ها. و من به نظرم میرسه که این یه تمایزی وجود داشته بین این همسران و این یه حس حقارتی در این وسط در ابو طالب بود شکل گرفته که این ناشی از تمایز بین اقوامیه که پیدا کرده. بعضیشون خیلی سطحشون بالاست، تشخصشون خیلی بالاه، بعضیشون تشخصشون خیلی پایینه و این عقده حقارت منجر به دور شدن اون از پیامبر یا به نوعی موضع‌گیریه او شده که یه جورایی دیدین آدم وقتی با یه چیزی حالتی از قهر دارند یا حالتی از مقابله دارند، این سر اینه که احساس میکنند که چرا بایستی مثلا بعضی ها وضعشون بهتر باشه. اینطوری به نظرم اینطوری میرسه. یعنی میخوام بگم که این ناشی از اختلاف سطحه، نه مربوطه به خانواده است، نه مربوطه به مادره، نه مربوط به حتی ممکنه بگیم همسر. خود این به اندازه کافی کشنده و زمین زننده هست که انسان بخواد خودش رو مقایسه کنه با یه سری افراد که از نظر نسبی بالاتره. به نظرم اینطوری اینجوری به ذهنم میرسه.
خب الحمدلله دوستان حاضر یکی زحمت کشیده و اون روایتی هم که من بهش اشاره کردم رو گفتن که میتونه کمک بکنه در توضیح بانوی بعدی که میخوام راجبش حرف بزنم. حتی بانوی بعدی رو بذاریم اونایی که کمترن رو زودتر بگم، ایشون رو بذاریم مفصلتر. اما روایتی که ایشون آوردن تو نهج البلاغه است، از امیرالمومنین پرسیدن که در مورد قریش پرسیدن، یه توضیحاتی در مورد قریش بدید. فقال علیه السلام: اما بنو مخزوم فریحانه تو قریش، بنی مخزوم ریحانه قریش، نحب و حدیث رجاله و نکاح فی نسائه، ما گفتگو با مردانشون رو دوست داریم و نکاح با زنانشون علاقمند. و اما بنو عبد شمس، بنی عبد شمس همون بنی امیه و اینا هم شاملش میشه. فابعدها رعیان و امنعها لما وراء ظهورها، اونا در واقع از جهت رعی و اینها خیلی دورترن. و این قرآن یه تعبیری داره که میگه بر این نیستش که از پشت خانه وارد بشید، باید از در وارد شید. فکر میکنم دارن اشاره میکنن به این که بنو عبد شمس اونایی هن که از بر فاصله دارن. و اما نحنو، اما در مورد خودشون گفتن فعبدلو لما فی عیدینا و امسهو اندل موت به نفوس ما. ما دو تا خصوصیت داریم، یکی این که چیزی اگه دستمون باشه سخاوتمندیم و نسبت به مرگم در واقع خیلی راحت‌تر برخورد میکنید. و هم اکثر، اما بنو عبد الشمس به جهت تعداد از ما بیشترن. و امکر و انکر، و دارای مکرن، خورده شیشه بیشتری دارن و زشت روترن. و نحنو افسح و انسح و اسبح، ما هم فصیح تریم، هم خیرخواه تریم و هم گشاده روتریم، اسبح تریم. نکته ای داریم، خیلی پرمغز این روایت های خوبه و مردم شناسی.
بله، خیلی نکات مهمی توش هست که این خود میبینید الان بین این قبایل فاصله ایجاد میشه. الان ابو لهب همسرش از بنو عبد شمس میگیره، درسته؟
بله بله
بله. و شما نگاه کنید، یه قبیله ساده با یه جهتگیری خیلی سریع باورها و اعتقاداتش رو به سمت در حال ظهور پیدا کردن میرسونه. در واقع خودش یه اشکالی در وجودش بوده به خاطر اینکه یه تقابلی دیده بین بنو عبد شمس و در واقع بنی هاشم. ترجیحش این شده که از اونجا همسر بگیره.
بله. خب اینجا جالبم میشه، حالا چون بقیه فرزندانم حالا اگه تحلیل بکنیم خیلی شیرینه از این جهت. خب ما یک بانویی داریم به نام حاله بنت احیب ابن عبد مناف ابن زهره، که این بانو همون بنی زهره که در واقع خانواده آمنه سلام الله علیه و مادر رسول الله، قبلا گفتم سعد ابی وقاص هم از این خاندانه که بعد مثلا عمر سعد و اینا هم تو این میافته دیگه، ولی بانو آمنه گل شاخص و سرسبد ستاره این خاندانه. و اینجا هم بانو حاله بنت احیب حمزه هی دو چشم ابن عبد مناف ابن زهر، که در واقع دو تا فرزند از فرزندان جناب عبدالمطلب از این بانوه، یکی خود حمزه است، دو تا چهار سال بزرگتر از رسول خدا هم است، یکی صفیه دختر دیگرشونه که از این خاندانه. که بانو صفیه همسر حارث ابن حرب ابن امیه شد و بعد از فوت این همسر اولشون هم همسری عوام ابن خویلد از خانواده حضرت خدیجه، عوام برادر حضرت خدیجه است، زن برادر حضرت خدیجه شد، به همسری عوام ابن خویلد رسید، یعنی بنی اسد، برادر آره دیگه میشه برادر حضرت خدیجه، که این زبیر، زبیر ابن عوام میشه مادرش همین بانو صفیه. ولی به هر حال حمزه و صفیه از یک مادرن، مادری از بنی زهره. نکته‌ای دارین حاج آقا؟
خیلی مهم شد اینا. من اگه میشد رو کاغذ میوردین یا
بذاریم چیز کن.
عرض شبت خدمت شما، نمیدونم چرا این اجازه نمیده. آها درست شد. خب اینجاست.
من دارم، من اول از من، تو من چون به ترتیب نمیخونم گفتم شاید این جدول اذیت بکنم، ولی این رنگ های زردی که مشخص کردم اسم بانوان، چون تکرار شده اون جایی که تکراره دیگه مشخص نکرد. خب 1، 2، 3، 4، 5 و 6 بانو ازدواج کردن حضرت عبدالمطلب، درسته؟ چرا فاطمه رو نذاشتم؟ 6 تا ازدواج داشتن که ما از فکر کنم 3 تاشو گفتیم. الان این قسمت رو داشتم توضیح میدادم، در مورد حضرت حمزه گفتم و حضرت صفیه. خب بانوی بعدی عباس، مادر عباس هست که 2 سال بزرگتر از خود عباس، 2 سال بزرگتر از رسول خداست. این هم خیلی جالبه. من حالا سابقا بیشتر شاید مردم میدیدن، من دوستی داشتم، رفیقی داشتم که مثلا یه برادری داشت همسن پدر من بود، مثلا ما با هم همسن بودیم، مثلا میشد برادر پدرش باشه. اینجوری قدیمتر انگار خیلی بیشتر بوده. الان مثلا ببینید پدر بزرگه، یه بچه داره مثلا 4 سال با نوش فاصله سنی داره، یه بچه دیگه داره مثلا 2 سال، شاید چه بس و بعضی از اینا کوچکتر از رسول خدا هم بوده باشن مثلا. ولی خب این خیلی رواج بیشتری داشت، الان کمتره اینطوری و خیلی جالبه. مادر عباس بانو نتیله بنت جناب ابن کلیب ابن نمر ابن قاسته. من قبیلهشو نتونستم پیدا کنم. حالا یکی دیگه هم از زرار، شخص دیگریست، فرزند دیگریست که اونم از همین مادر هستن. این دوتا دو برادرن از یک مادر. شاید زرار شخصیت تاریخی نیست به خاطر اینکه اینا خیلی هاشون هم بچه بودن از دنیا می رفتن به این دلیل، ولی خب عباس عموی پیامبر سالیان سال زندگی کردند و بحث حکومت بنی عباس و اینها هم بر می گرده به فرزندان او. خب اینم در مورد ایشون. دیگه کی موند؟ دیگه فکر کنم فقط موند، بله ممنعرم که گفتم خدمتون، فقط موند مادر اکثر فرزندان حضرت عبدالمطلب، یعنی مثلا مادر عبدالله، ابو طالب، امیمه، آتکه، بره، اروی، ام حکیم یا بیزا، زبیر، اینها مادر همه اینها بانو فاطمه است. بانو فاطمه دختر عمر ابن عائض مخزومی، همین که جزء بنی مخزومه که به عنوان ریحانه قریش. خب نکته جالب در مورد دو تا از فرزندای اینهاست. عبدالله پدر حضرت رسول دو قلو بودن با یک خواهری به نام ام حکیم، یا اسم دیگه اسم اصلیش این کنیشه، بیضا به معنای سفید. خواهر دو قلوی عبدالله است. خب این ام حکیم همسر کریز ابن ربیعت ابن حبیب ابن عبد شمس ابن عبد مناف شد، یعنی با وصلتش با بنی امیه است، یعنی بنی عبد شمس، که حالا نقش شده که روز فتح مکه ایمان آوردند و اینها. مادر بزرگ مادری عثمان، خلیفه سوم، مادر بزرگ مادری عثمان. و این عبدالله ابن عامر، عامر ابن کریز، این در واقع عبدالله، یا بهتر بگیم عامر، عامر فرزند ایشون بوده، به جز فرزندشون فقط همینه گفتیم دیگه، گفتیم نوادش مثلا عثمان، ولی یه فرزندی داشته به نام عامر، که این عامر یه فرزندی به نام عبدالله داره. این از رجال بنی امیه است، یعنی تو اون حکومت و دم و دستگاه معاویه و عثمان و اینها، ایشون توی 24 سالگی عبدالله ابن عامر، یعنی نوه ام حکیم، به ولایت عراق و خراسان هم فرستاده شد. ولی به هر حال ایشون بانو ام حکیم هست، که بعدن تو اون تحلیل اشعارشون هم شما فرمودین این شعر و بیان شعریشون خیلی به شجاعت نسبت داره و سبک شعریشون توی استر شجاعت بود. همونطور که در مورد حضرت صفیه سلام الله علیها هم فرمودید بسیار مردم دار بودن. خب این دوتا از فرزندان فاطمه، دختر عمرو ابن عائذ مخزومی، یعنی عبدالله و قلش که دو قلو بودن، بیضا، که اینجا معلوم میشه اینکه مثلا عثمان با دو تا از دختر خونده‌های حضرت خدیجه ازدواج میکنه، نمیدونم مثلا بقیه سوال میشه چرا فلان، بالاخره یه قرابت خیشی این چنینی هم وجود داشته توی این ماجرا. اینا رو هم باید لحاظ کرد، ضرایب روابط فامیلی باید دید و مورد محاسبه قرار. خب بعدی هم که ابو طالب علیه السلام، که بزرگتر از حضرت عبدالله هم هست. حالا بعضا سنا رو میگن مثلا 10 فرزند پسر داشت که هر کدام از دیگری 10 سال بزرگتر بود. من فکر میکنم یه مقدار شاید اغراق‌آمیز باشه، یعنی عددت خیلی درست نباشه، به خاطر همین احتیاط میکنم تو بیان این چیز 10 فرزند رو این شکلی گفتم. خب خیلی عجیب غریب میشه، عدد خیلی هم گاهی هم میزنه بالا و بعضی هاشم مسلمه که اینقدر فاصله نداشتن با هم. این هم نکته ایه، حالا اون نقل تاریخی وقتی از این نکات این شکلی هم میگه. خب فرزند بعدی امیمه است، دختر دیگر همین فاطمه، دختر عمرو ابن عائذ مخزومی. امیمه خیلی مهمه تو تاریخ ما، همسر جهش ابن رعاب از بنی قم ابن دودان ابن اسد ابن خزیمه است. شما دو تا پسرش عبدالله و عبیدالله، عبدالله ابن جهش و عبیدالله ابن جهش مهمن. ابو احمد، زینب، حمنه و ام حبیبه اینا رو به دنیا آورده که در واقع همگی هم مسلمون شده، یعنی از خانواده امیمه بچه‌هاش همه مسلمان شدن و فعالم بودن. مثلا الان بعضی از اینا رو من معرفی کنم بهتون. عبیدالله یه ماجرایی پیدا کرد. عبیدالله همسرش کیه؟ یکی از قبل از اینکه پیامبر ازدواج کنه، یکی از همسران پیامبره، دختر ابو سفیان، ام حبیبه یا رمله اول همسر کی بوده؟ عبیدالله. این عبیدالله پسر امیمه، عمه رسول خدا. خب عبیدالله میره تو حبشه، جزء مهاجرین حبشه است، اونجا میفته به شرابخاری و حتی تغییر مسلک مسیحی میشه و بعدم میمیره در اثر این ماجرا و اینها. بعدم وقتی مرد، پیامبر با بیوه او که ام حکیم، ام حبیبه است، دختر ابو سفیان هم هست، ازدواج میکنه، یعنی به نجاشی رو وکیل میکنه، نجاشی خواستگاری میکنه از طرف پیامبر و خیلی هم اتفاق مهمی بوده اون موقع و این اتفاق افتاده. ولی به هر حال این عبیدالله پسر، یعنی شوهر اولیه رمله یا ام حبیبه، یکی از پسرهای مهم امیمه است. فرزند مهم دیگرش زینبه. این زینب همون زینب سوره احزابه که اول با زید پسر حارسه ازدواج میکنه و بعد وقتی طلاق میگیره پیامبر با اون ازدواج میکنه. این الان دو تا از حواسم نبود که اون اولی عروس بوده، اولی از تو این خانواده پیامبر ازدواج داشته. خب اونجا زینب که پیامبر یک بار در موردشون فرمود ایشون افواهه است، یعنی او رو با حضرت ابراهیم و اون صفاتی که از حضرت ابراهیم داره و رابطه خیلی چیز داره مطرح کردن و معرفی کردن. وقتی عمر در افتاده بود با بانو زینب همسر رسول خدا، پیامبر عمر رو عتاب قرار دادن و گفتن زینب افواه است و اینطوری راجبشون تحلیل کرد. خب شخصیت بعدی حمنه است. حمنه خواهر زینب. این حمنه رو شما دو جا به عنوان شخص تاریخی میشناسید. اولین جا یه صحابی داشت پیامبر خدا، مصعب پسر عمر، که با قرآن رفت مدینه رو فتح کرد. حمنه اول همسر مصعب بوده که بعد از مصعب همسر طلحه میشه. دقت نکردم، شاید اون همسر امام حسین که فاطمه بنت الحسین از او باشه، شاید مادرش همین حمنه است. نمیدونم، الان به ذهنم رسید، فرصت تحقیق تو این فاصله نیست، بعد برم ببینم که فاطمه، حضرت حسین ابن علی علیه السلام، یکی از پدر خانوماش طلحه است، همون طلحه معروف، طلحه و زبیر، یه دختر کریمه بزرگواری هم داره که جده سادات حسنیه، فاطمه بنت الحسین، که حضرت فرمودن اشبه الناس به فاطمه الزهرا است سلام الله. خب این فاطمه از احتمالاً از این همین است. حالا من باید دقت باید بکنم، الان چون به ذهنم رسید فرصت نیست برم ببینم. اما در مورد امیمه شما فرموده بودید، با توجه به تحلیل ادبی شعرش فرموده بودید مدیریت بر و نیکی داره و اشعارش دلالت به فتوت و مباحث این چنینی هست. در موردش توضیح دارین آج آقا؟
خیلی اینا جالب شد، خیلی مرزبندی های این خانواده ها خیلی جالب شد. چون ما وقتی که شخصیت های تاریخی رو میخونیم اینا رو جدا جدا میبینیم دیگه، توی فامیل و خانواده و عشیرشون نمیبینیم، در حالی که یه بخش از پسلمینه ها مربوطه به همین خانواده است. که مثلا شما یه مرتبه میبینید فرزندی با وجود این که مهاجره در راه خدا میشه ولی عاقبتش خیلی هم به خیر نمیشه، یا تو بعضی از اینها هستن که عاقبتشون به خیر نمیشه، بعد که نگاه میکنید میبینید که نه، هر کدوم از این افراد یه سرنوشت خاصی داشتن و که اون سرنوشت خاص نماینده خود اون شخصیت بوده. حالا ما به حسن زن اینها رو همشون نگاه میکنیم، هیچ وقت به سوء زن نگاه نمیکنیم، ولی به هر حال اینی که یه مرتبه فرزندانه یه مادری مثل این که یه سر نمیشته مشخصی براشون هست، خیلی درس آموزه، میشه خیلی چیز داره، میشه انسان متحول کنه با تحوله در درون خودش. و اگه ما بتونیم یه تحول درونی در خودمون ایجاد بکنیم، شاید بتونیم سرشاخه انسان‌های خیلی وارسته‌ای بشیم برای بعد خودمون. به هر حال اینا مقایسه‌شون خیلی خوبه از این جهتش که ما مثلا عباس رو با امیمه با اون یکی مقایسه کنید، بعد ببینید که در یه قوم یا یه قبیله ای از اینها نوعا گرفتاری زیاد بوده، یا اینا دلشون صاف نمی شده با اهل بیت. اون خودش خیلی در تحلیل تاریخ خیلی کمک میتونه کنه.
من یه نکته راجع به حمنه بگم که دختر امیمه است. این بانو حمنه که خیلی به کرامت هم ازشون یاد کردیم، دوستم ندارم این چیزی که میگم خدشه ایجاد کنه، ولی یکی از اون کسانی است که تو بحث افک حرف در آورد پشت سر عایشه و حدم خورد. یعنی اینجوری هم هست، یعنی ظاهراً این بانو سرشاخ با عایشه هم بوده، یعنی توی بحثای اینجوری یه ساختار اینطوری هم داشت. خب بریم بعدی ها رو بگم. بانو آتکه که بازم مادرشون یکیه دیگه، اینا هر چی دارم میخونم مادرش با اون حضرت عبدالله و ابو طالب و اینا یکی، که تو شعرش فرمودید صبوره، شعر صبور داره و شعر مقاومت داره. همسر ابو امیه ابن مغیره مخزومیه، عبدالله و زهیر رو به دنیا آورد. این دوتا که به دنیا آورده پسر عموهای ابو جهل و برادران پدری ام سلمه. یعنی ما داریم راجع به کی صحبت میکنیم؟ آتکه مادر ام سلمه است، بعدها همسر رسول خدا میشه. رسول خدا عبدالله رو بعد از شفاعت ام سلمه بخشود و در جنگ طائف تیری به او خورد و شهیدم شد. یعنی اینا بعد حتی مکه اصلا مسلمون شد و بعدم شد. زهیر ابن آتکه هم از مؤلفت قلوبه همه. این زهیر کیه؟ این زهیر از عنصرهای کلیدی در شکستن شعر ابی طالبه. یعنی الان یه بانو آتکه داریم و چند تا فرزند مؤثر، یکی عبداللهش که بعد از فتح مکه اسلام آورد و شهید شد، یکی ام سلمه که همسر رسول خدا شد، یکی هم زهیر که درست از مؤلفت قلوب هم بوده اما اون کسیست که در واقع خیلی تلاش کرد در برداشتن محاصره شعر و ابی طالب. نکته ای داری ناجا؟
خیلی خوب بود. خیلی خوب.
بله. بانوی بعدی بانو بره هست، همسرش ابو رحم ابن عبدالعزا عامریه که براش فرزندی به نام ابو صبره با سین به دنیا آورد. بعد با عبدالاسد ابن هلال مخزومی ازدواج کرد. و این کیه؟ این بچه‌ای که به دنیا اومد وقتی با عبدالاسد ازدواج کرد، اون ابو سلمه است، شوهر ام سلمه، شوهر اول ام سلمه که بعدن بعد از شهادتش پیامبر با ام سلمه ازدواج کرد. یعنی اینجا ابو سلمه پسر بره بوده که با ام سلمه دختر آتکه ازدواج کرده بوده، یعنی پسر خاله دختر خاله بوده که با هم ابتدا ازدواج کردن. ابو سلمه بسیار آدم برجسته و سردار مهم حضرت رسول بوده که بعد از جنگ احد زخمی از جنگ احد برداشته بود، توی مأموریت نظامی دیگه هم فرماندهی میکنه ولی در اثر عفونت اون زخم جنگ احد به شهادت میرسه. شما در مورد بانو بره و شعرش گفته بودین این بانو زیباشناسه و سبک ادبیش به زیباشناسی جور در میاد. نکته ای دارین حاج آقا؟
همی که اینا سرنوشتاشون خیلی به خودشون متصله، یعنی این بانو بره همی که در واقع یه مثل اینکه یه گیاه و تنه خیلی خوشقامتی رو ایجاد میکنه و خیلی متمایز میشه نسبت به بقیه افراد از جهت خود شکویی که داره، از خروجیی که داره، سرزندانی که میاره. منتها به نسبت مثلا فرض بگیریم اینا دیگه خیلی درونگراترن، خیلی اجتماعی به اون معنا دیگه نیستن، بعد اون اجتماعی خیلی زیاد. یه خود این بحث باز بشه به نظرم نقش افراد، جمع ها، خانواده ها در هدایت و سرنوشت فرزندان خیلی خوب باز میشه. ما هر کدوم از ما اگر خوب زندگی کنیم سرنوشت فرزندانمون رو خوب رقم میزنیم، ولی اگه خوب زندگی نکنیم فرزندان ما هم احتمال اینکه خوب زندگی کنند خیلی کم هست. و خب این نشون دیگه اینا که داریم میخونیم همه داره اینا نشون میده دیگه.
این بانو عربی خیلی جالبه حاج آقا، راجب شعرش گفته بودید شعر اخلاق و حیاست و همسر عمیر ابن وهب ابن عبد مناف ابن قصیه یه فرزندی رو به دنیا آورد به نام طلیب با تی دسته دار. بعد با کلدت ابن عبد مناف ابن عبد دار ابن قصی ازدواج کرد. در مورد طلیب گفتن که مسلمون شد و موجب شد مادرش هم زود اقرار کنه. و خیلی جالب هم عروی حمایتش رو از برادرزادش اعلام کرد، یعنی حضرت رسول، و گفت اگر مرد بود برای حفاظت از برادرزادش اسلحه می گرفت. این حرف رو زد در حالی که مثلا هنوز ظاهرا مسلمون هم نیست. بعد طلعی پرسید خب حالا تو که اینجوری چرا اسلام رو نمی پذیری؟ که عروی اعلام کرد که چرا من ایمان آورد و در مکه حمایت از حضرت رسول پرداخت و در دفاع از پیامبرم شعر میگفت. یعنی بانو عروی و این تک پسرش دردانه در واقع خیلی به این ماجرا شاخص شد، مظهر اخلاق و حیا. نکته ای داریم؟
خیلی خوبه، خیلی از فکر کنم یه بار دیگه امون با یه بار کنیم روی شعر را دقیق ترین را در بیاریم. بعضی از این دخترها خیلی اخلاقهای فردیشون قویه، بعضیشون اخلاقهای اجتماعیشون خیلی قویه، به همین نسبت فاصله میگیرن. بعد اینا تبدیل به خانواده که میشن، سر این که افرادی به پیامبر گرایش پیدا میکنن و بعضی ها گرایش پیدا نمی کنن و بعد یه خورده دیرتر گرایش پیدا می کنن مشخص میشه. اونهایی که اخلاقشون اجتماعی تره اینا سریع تر به پیامبر ملحق میشن. اونهایی که اخلاقشون اجتماعی تر نیست اونها دچار کندیان در اینکه بخوان بپذیرند یا در موقع یه کاری کنن که خودشون هم یه سهمی داشته باشن.
بس میدونه این گزاره چقدر جالب و پر اهمیته. بفهمید توضیح.
یعنی الان ما سه تا گروه اینجا در واقع داریم، یا سه تا یا چهار تا گروه داریم. یه گروه این کسانی هستند که فرزندانی میارند که اینا فرزندانی
ببندم من بنویسی این حاج آقا؟
نه قلم ندارم بنویسم.
خیلی بفهم.
یکیش گروهی هستند که در واقع اینا فرزندان نه چندان خوبی رو تربیت کردن، حالا به دلایلی حالا یا اجتماعی بوده یا هرچی، اینا اجتماعی هستند و چون خواستن خیلی خوبم مطرح بشن در مقایسه بد شدن. حالا دیگه اینا تو سوره فاتحه میگه مکر اللیل و النهار، یعنی در واقع روزگار خلاصه اینها رو به این روز انداخته. یه گروه هم کسانی هستند که فرزندانشون فوق‌العاده اجتماعی هستند و بر اساس این که اجتماعی هستند خیلی سریع با پیامبر ارتباط برقرار کردند. اونایی که اجتماعی ترند با پیامبر خیلی سریع تر ارتباط برقرار میکنند یا تقابل پیدا میکنند. اونایی که فردی ترند به نسبت صفات فردیشون که نه یه حالتی از بی‌تفاوتی در اونها نشون داده میشه که مثلا شما خیلی با سرعت اونها رو وارد اسلام نمیبینید، خورد خورد وارد اسلام میبینید. حالا اینا چیزیه که اینجا میشه دید.
من بعدی رم بگم. خب هر شاید خدمت شما راجع به ام حکیم صحبت کردیم که با بنی عبد الشمس وصلت میکنه، همسر کریز ابن ربیعت ابن حبیب ابن عبد الشمس ابن عبد مناف، روز فتح مکه هم ایمان آورد، مادر بزرگ مادری عثمان بود و عثمان هم عبدالله ابن عامر رو ولایت عراق و خراسان فرستاد. راجب شعرش هم فرموده بود این شعرش و جاعت این بانو که بیزا نام داشته، همون بانویی که قول دوقلو در واقع عبدالله پدر حضرت رسول هم
الان تحت تأثیر خانواده بنی امیه قرار میگیره.
بله.
و کلن خاندانش که انبه فنا میره دیگه.
بله بله همینطور.
اینا جزء اون افرادی هستند که اجتماعی هستند، یه تحولی دارن، تو تحولشون خیلی مقبول میفتن. خب دارن بنی امیه هم خیلی اجتماعی بودن ولی به سمت منفی. الان شما ایشون رو و ابولهب رو که در واقع اول ابولهب بگذارید بعد ایشون رو بگذارید، بعدش در واقع اونی که عبید چیز داشت، عبید الله داشت،
چیز بانو امیمه،
امیمه، بعد یه تیفی ندارد یه پیدا دارن پیدا میکنن دیگه
به ازدواجشون.
بله. یعنی خود ازدواجه که زن با مرد، مرد با زن تحت تأثیر قرار میگیره که الان هر دو حالتشو شما اینجا میبینید. یه عامل شکاف و طبقه اجتماعیه که اینجا باز
تا کاملا مشخصه، در واقع اون اعتبارهای اجتماعی که بعد تو مقایسه قرار میده. و
یکی هم درونگرا برونگرایی فرمود،
یکی هم اجتماعی بودن یا صفات فردی داشتن. الان شما اینایی که حالت زیبا شناسی دارن خب متفاوتن با کسانی که کاملا اجتماعی هستند. به هر حال اینها یه مقداری کمتر اجتماعی هستند که زیبا شناسن، یا مثلا این که بحث اخلاق و حیاه اینا یه مقداری درونگراترن.
بله.
تا میرسه به خود حضرت ابو طالب که نگاهش امتیست، یعنی خیلی ویژه است، از جهت نگاه به اجتماعش خیلی خاص. در واقع اونی که نگاهش امتیه رسول خدا براش خیلی پررنگ شه. اونی که توی دایه زیباشناسی یا اخلاق میره، حالا ببینیم چی میشه، حالا ببینیم، یعنی ممکنه خیلی هم قدر پیامبر رو اونقدر را نمیدونه.
خیلی نقطه جالبه بود بحث امت رو با چی تحلیل با این به این مؤلفه ها رو گفتین ازدواج، طبقه، اجتماعی یا فردی بودن. امت و مؤلفه چهارم میگیرین؟
بله. امت ورای اجتماعی بودنه. امت معنی اینه که فرد برای جامعه و جمع یه حیثیت و اعتبار انتظاری خاص غیر افراد قائله. یعنی اینی که یه سری افرادی امت رو وجود میارن، بله، ولی خاصیت امت غیر خاصیت اون افراده، یه خاصیت ورای اونها پیدا میکنه. این اگر کسی نگاهش از همون طفولیت یا نوجوانی به سمت امت گراییده بشه، اینها خیلی افراد خاصی در میان، خیلی ویژن. البته ممکنه منفی باشه و ممکنه مثبت باشه. یعنی شما همینطوری که الان دارین توی این طرف تاریخ ابو طالب رشد میکنه و بزرگ میشه و خاندانش داره بزرگ میشه، به همون نسبت هم داره بنی امیه پا میگیره و رشد میکنه. یعنی مثل این که این دوتا هم عرض هم دارن با نسبت هر دوتاشون امتگرایی دارن، ولی یکیشون منفی یکیشون مثبت داره شک میگیره. وسط ها دیگه این افراد کناری بعضی ها به این سب نزدیک میشن، بعضی ها به اون سب نزدیک میشن.
خب من یه مقدار درست شد. یه نکته ای فقط میخوام بگم راجب حالا برادرانمون دیگه، مثلا حارث، ما ظاهرن حارث یه فرزندی داشته به نام ابو سفیان ابن حارث، اونو داریم. این ابو سفیان ابن حارث رو حتی گاهی عدل و همپایه چیز تعریف کردن، ابو لهب تعریف کردن در اذیت و آزار پیامبر. حتی فرقش با ابو لهب اینه که نهایتاً بعد از فتح مکه میاد مسلمون میشه و میگن انصافاً هم پایبند بود و خوب مسلمونی هم بود. پیامبر اول که میاد تحویلش نمیگیره، باش صحبت نمیکنه، بعدم صحبت میکنن اینا. منظور اون این که از حارث یه ابو سفیان ابن حارث داریم که فرزند سرشناس و مهم میشه به این اعتبار. حتی فکر میکنم بعد از بحث سقیفه و اینها هم از او شعر داریم اگر اشتباه نکنم، شاید الان ذهنم یاری نکنیم، در دفاع از امیرالمومنین و اینا. شاید هم البته به خاطر عرق بنی هاشمی، نمیدونم. نکته بعدی در مورد زبیره. زبیر یه دختری داره فکر میکنم به نام زبیبه، که این زبیبه کیه؟ یکی از اون فواطمه که توی مهاجرت از مکه به مدینه امیرالمومنین با خودش بعد از لیلة المبیت اونها رو همراه کرد و با خودش آورد به چیز، به یثرب. یعنی سه تا فاطمه داریم، حالا زبیبه هم به خاطر اون دو تا فاطمه میگن سه تا فاطمه، میگیم فواطم. اینا کیان؟ فاطمه بنت اسد، فاطمه زهرا سلام الله علیها و زبیبه بنت زبیر. حالا بنت زبیر رو با کی ازدواج میکنه؟ بنت زبیر با مقداد ازدواج میکنه، مقداد ابن اسود، که در واقع خیلی هم قبیله سرشناس ملحقات، ولی این خانواده همون خانواده ایه که اون روز که رسول، اون روز که امیرالمومنین سه روز روزه بودن، عرض شود خدمت شما، یطعمون الطعام علی حبه ای کردن. اینا چهار روز گرسنه بودن توی این شرایط قرار گرفت که امیرالمومنین اون غذای خودشو، اون چیزی که تهیه کرده بود، قرض کرده بود و به اون داد. و این مقداده، خلاصه مقداده که سایه علیس، و دختر زبیر همسر مقداده، که خیلی جالب توجهه چون با مقداد ازدواج کردن عین ازدواج با زیده، یعنی با یه کسی که هیچ حسب و نسب درستی به این معنی نداره و به جهت طبقه اجتماعی یه دختر هاشمی با یک با مقداد مثلا ازدواج کرد. این یه همچین عظمتی داره این بانو. البته یه فرزندی داشتن اینا به نام معبد. این معبد توی جنگ جمل رفت جزء کسانی شد که همراه عایشه بودن. حضرت علی فرمودن وقتی به جنازه او رسیدن، راجع به بعضی از جنازه ها نکته ای رو گفته، راجع به بعضی از آدم ها. مثلا راجع به در واقع زبیر گفتن که پسر شومش او رو از را به در کرد، ولی وقتی به معبد رسیدن پسر مقداد گفت اگر پدرش زنده بود این بچه اینجوری نمیشد. یه همچین خصوصیتی رو در موردشون گفت. نکته ای دارین آج آقا؟ من عرضم راجع به این جدول تمام.
دست شما درد نکنه، خیلی خوب بود. این بحث شاکله هایی که حالا مطرح کردیم به نظرم خیلی بحث مهمیه، که اینو ما در دل این فضای تاریخی میتونیم متوجه بشیم. به خودی خودش ممکنه ما جایی نتونیم شاکله ها رو مطالعه بکنیم و بفهمیم. الان هر کدوم از این افراد یه استمرار و امتدادی دارن، امتدادشون یا به خیره یا به شره، ولی خود اون شاکله ای که تن میده به اون استمرار موضوع مهمیه، که اون شاکلهه که از مثلا فرض بگیریم یه کسیه که از خاندانه خیلی با کرامتیه، ولی به دلایلی که ما نمیدونیم این دلایل چیه با یه خاندانه نه چندان خوبی وصلت میکنه. حالا یا منافع مالی بوده یا زور بوده، نمیدونیم چی بوده دیگه، از چی بوده، ولی این منجر میشه که تمام اون توانهای مثبت اون خاندان تبدیل به نقاط منفی بشه و افراد به سمت اون فرزندان به سمت گرایش های منفی کشته بشن. به نظرم بحث شاکره رو خیلی خوب میشه اینجا مطرح کرد. حالا پرسیدن آیا انتباه هست، انتباه داره بر ما یا نه؟ به نظرم خیلی قابل انتباهه، از این جهت که ما کلن نگاهمون دو حالت داره، یا نگاه امتی است یا نگاه امتی نیست تو شاکله ها، صرف نظر از بس مثبت و منفیش، یا نگاه امتی است یا نگاه امتی نیست. اگه نگاه امتی باشه، یا اینه که در واقع مثبته یا منفیه و با صفات دیگر قابل جمع میشه، یا خود اون حالت در واقع جمع گراییش بدون صفت، فقط همین صرف جمع گرایی میمونه، یعنی همراه نمیشه با صفات دیگه. خود اون جمع گرایی خیلی مهمه. حالا نمونه هاشو توی این بحث، وقتی که به صورت امتی نباشه باز دو حالت میشه، یا نگاه میره به سمت فردی یا به سمت اجتماعی میره. اجتماع رو ما معادل امت نمیگیریم. اجتماع به معنیه مثل اینه که مردم داره، مثل این که به اخلاق خیلی توجه داره، اینجوری. پس اونی که به سمت امت نمیره دو حالت داره، یا فردگرایه، یا فردگرایه یعنی این که توی حال و هوای زندگی خودشه، یا اجتماعیه، دوست داره به داد ستت، به ارتباط گیری، هجرت کردن، مواردی از این دست براش اهمیت داره. پس حالا هر دوی این حاله ممکنه همراه باز صفات خاص باشه. مثلا فرض بگیریم فردگرایه، ولی خیلی به لطافت و زیبایی و اینها هم دقت داره، یا مثلا جمع‌گرایه خیلی به لطافت و زیبایی هم دقت داره، یا خودش توصیفات زیبایی داره، یا جلوه های کمالی درش وجود داره. بعضی از اینها حسن نیست، تهدیده. بکنید یه نفری اجتماعی باشه، خیلی زیبا هم باشه، اینا منجر میشه که از طرف در واقع بعضی از اشخاصی که زی نفوذن خریدار پیدا بکنه، اون کسایی که خیلی هم خوب نیستن و اینا تو ازدواج ناموفق داشته باشه. حالا در مجموع شما الان یه خاندانی رو میبینی که پایه و اساسش فطریست، و تو این پایه و اساس فطری همشون به یه شکل رشد کردن، از منفی منفی تا مثبت مثبت اینا طیف دادن، که خیلی این به نظرم جالبه، شبیه میشه به داستان حضرت یعقوب و برادرانشون، یعنی یه همچین وضعیتی پیدا میکنه. متابعی
تفاوتشون
فرزندان، بله، با این تفاوت که فرزندان توی اینجا خیلی هاشون هم عاقبتشون به خیر نشد و به خلاف داستان حضرت یعقوب، یعنی شباهت پیدا کرد به فرزندان ولی در عاقبت شبیه به اونها نشدن. اینها عقبه هایی رو تولید کردن که کل اون عقبه تبدیل به ضد اسلام شد. این شما نگاه کنین مثل این که یه تنه واحد داره از هر دو مدل تولید میکنه، یه میوه های شیرین و از اون طرف هم میوه های زهرآگین. این چی میشه که این اتفاق میفته؟ خداوند به وسیله این میخواد هشدار بده که اگر شما فرزند پیامبر و در خاندان توحیدم باشین، اگر خیلی از مباحث رو، خیلی از چیزها رو، خیلی تقواها رو رعایت نکنین، اگه دنبال هوای نفس باشین، اگه دنبال دنیا باشین، اگه معیارهاتون دنیایی باشه، به طور قطع به سمت نسلتون رو دارین به سمت انحراف پیش میبرین. فقط خودتون نیستین که جریان رو دارین کج میرین، بلکه یه قومی رو دارین مسیرش رو کج میبرین. خب این تیکه به نظرم برداشته خیلی خوبی بود. این بازم میشه بعدن اومد روش مطالعه،
حتما انشالله یه سر و صورتی بهش میدیم. منم خدمتتون میرسم واسه این ماجرا که شکل نهاییشو پیدا کن.
به هر حال این نقشه اقوام بعدی هم که چی شدن در اسلام منجر به شکاف در اسلام شدن، یه گروهشون شدن پیروه بنی عباس، یه سرشون شدن بنی امیه. خب خیلی عجیب غریبه نادره از یه تنه شکل میگیره. بعضی ها تقصیر مرده، بعضی ها تقصیر زنه، بعضی ها تقصیر هر دوتاره، بعضی ها تقصیر گروه بندی های اجتماعیه، بعضی ها تقصیر. الان اختزاعات ها خیلی راحت میشه به دست آورد. حالا انشالله که ما شاکله هامون به سمت شاکله های امت بره و به سمت مثبتش. یعنی شما الان به این نتیجه میرسین که اون افرادی که امتی میشن به شرط اینکه مثبت بشن خیلی جلو میفتن و فرزندان خیلی خوبی میدن. الان همین بحث مقداد رو مطرح میکنید یا فواتم رو مطرح کردین، بحث زبیر رو مطرح کردین، خب معلومه که این هم نگاه امتی داشته دیگه.
بله. حالا جالبه آج آقا، ببین الان اگه بخوایم این مطلب رو حالا اینجوری پیش میتونیم ببریم توسعهش بدیم، ولی شارح بعضی از این نکات خود اشعار جناب ابو طالب. مثلا جناب ابو طالب مثل این حضرت آقا چیز دارن پیام تسلیت میدن راجع به یک کسی، انگار تقریض دارن مینویسن به عمر یه نفر، به کتاب عمر یه نفر تقریض انگار دارن مینویسن. جناب ابو طالب مثلا در رسای برادرش عبدالله و در رسای برادرش زبیر شعر داره، یا چند تا شعر داره، یه جاهایی در عتاب و خطاب کردن ابو لهب، یه جاهایی در تعریف ازش و تشجیعش برای یاری حضرت رسول. خود شرح، یعنی اگه ما بخوایم این ماجرا رو یه ترجمه ای هم بکنیم از خود جناب ابو طالب، هم به نظرم خیلی جالب میشه. یعنی ظرفیتش وجود داره، شاید همه رو پوشش نده، ولی فکر میکنم خیلی تا حد زیادی کلیدای مهمی رو مطرح
کن. خیلی خوبه اگه بشه این کار کرد، ذخیره خیلی خوبیه برای شاکله، منتها شاکله های جمعی که در فقط در بستر زمان و خانواده خودشون رو بروز میدن و سابقه تاریخی میتونه به عنوان یه سندی باشه. حتی فرضش که مثلا شما میگین که فرزند یه بنی امیه‌ای بوده، فرزند یه بنی عباسی بوده، الان موضوع بنی عباس خیلی موضوع مهمیه، بنی عباس از بنی امیه پلیدتر و خیلی خبیث‌ترن. خب عباسی که از این اعضای دیگه، عباسی که از این اعضا. خب باید ببینیم چجوری میشه که کجای مرتبه اتصالات به اونی که بنی عباس و بنی عباس میکنه در واقع بنی امیه هست، و الا خودشون نگاهشون اجتماعیه، ولی در اثر تلقیها الغاهایی که بنی امیه به این خاندان انجام میده، اینا بدتر از خود بنی امیه میشه. الان شما تو این تنه این که به کار میبرین میبینید این از یه جایی اینا به هم نق میخورن، یه جوری
تماس پیدا مماس میشن.
بله
بنی امیه مماس میشن یه جایی، و
از همونجا القاعات شروع میشه. در این حال که این دوتا همیشه فاصلشون رو سعی کردن از هم حفظ کنن، ولی در این حال در شرارت کردن از هم مسابقه، نسبت به هم مسابقه گذاشتن.
حاج آقا شاید ازدواج تو اون موقع گریزی هم ازش نبوده، مثلا رسول خدا هم با بنی امیه وصلت میکنه.
بله
بعدن همین بانو ام حبیبه که داریم راجع بهش صحبت میکنیم خیلی میونه خوبی با امیرالمومنین نداره جز زنان پیامبر. میدونین یه جوری بوده که دورتو نگاه میکردی بالاخره این همون جامعه است، این همون اجتماع، یعنی خودش یه نکته‌ایه تو این ماجرا. خودت فکر میکنم یه چیز دیگه ای هم اینجا اهمیت پیدا میکنه، اون الگوهایی که قدرت تطهیر داشتن، یعنی اون ولایتکم تیبن لخلقنا طهارتن تزکیتن، اینایی که داره میگه اینم به نظرم خیلی عامل مهمی میشه، چون رسول خدا یا جناب عبدالمطلب در ازدواج دادن یا ازدواج کردن یه بنای تطهیر داشتن، درسته؟
بله بله.
حالا این که چجوری میشه قضایا چجوری میره جلو خودش یه مسئله خیلی پردامنه ایه. من از جلسه امروز خیلی یه خورده چیز شدم وحشت یعنی خیلی چیز شد، یه هویی خورد شد، هزار تیکه شد.
انشالله که هزار تیکه جهت
از وحشت های مثبت، وحشت منفی، یعنی هیجانش رفت بالا، یعنی خیلی بحث پردامنه شد، خورد شد، این یه شیشهی که هزار تکه بشه شد، جالب شد.
خب ببینید الان یه سوالی یعنی بازم پرسن، یعنی نگاه امتی یعنی چه؟ اصلا کلا این که این خانواده ها نگاهشون به چه صورت، ما به چی میگیم نگاه امتی، به چی میگیم اجتماعی، به چی میگیم فردی؟ این خودش یه بحثه. این نگاه امتی شبیه کیا هستن؟ این مدافعین حرم، خانواده هاشون، اینا از همون ابتدایی که ممکنه ازدواج کنن با هم قرار میذارن که ما فدای امت اسلام، این نگاهش امتیه، یعنی از همه اول دنبال کسی میگرده که بخواد فدای امت بشه،
شهید
این افراد جزه اونایی هست که مثلا فرض بگیریم لیلا فهم رحلت شتای و سیف سردمدارانه اونایی هست که ایلاف ایجاد میکنن، یعنی مثلا میگن که ما چهار ما میریم هیچ اشکالی هم نداره، خانوادمون مقاومن، دغدغه خانواده ندارم. مثل کسانی که الان دریا نوردن یا نمیدونم توی مرزها رزمندن، اینا نگاهشون امتیه، نمیتونه امتی نباشه مگر اینکه به اجبار ازدواج کردن یا با نارضایتی دارن زندگیشون رو به سر میبرن. ما کاری نداریم به اون، ولی خود این اینا میشه نگاه امتی. حالا مثبت داره منفی داره. مثبتش اینه که خب این یه موقعی در راه خداست، در جهت خداست، جهاد راه خداست، آخرته. یه موقع هم دنیاست، حالا دنیاش هم خبیث و خبیث‌تر هم داره. در مورد نگاه اجتماعی شاکله هایی هم که اهل بذل و بخششو یا نه بده بستون و داد و ستد و ارتباط گیری و در واقع تعامل هم اینا میشن اجتماعی.
سفره‌دار هم هستن میشه اینو گفت؟
بله اینا داستانشون ارتباط دارن، در واقع سعی میکنن محله وصف باشن، محله فرق نباشن، ایجاد جدایی نمیکنن، پر رفت آمدن، پر اینا میشن اجتماعی. فردی هم اونایین که حالت کم رو دارن، بعض وقتا حالا یا به دلیل عبادت یا به دلیل دلایل مختلف برای خودشون دلایلی دارن که تمایلی به تعامل خیلی ندارن، دوست دارن که در فضای محدود تری باشن. حالا اینم دیگه حالتهای مختلف، یا کم رویه یا حقارته یا مواردی از این دسته که اتفاق میفته. حالا اینها توی تناکوهاشون و ازدواجاشون از وقتا با هم میفتن، یعنی مثلا یه فردی باش امتی میفته، یه اینجوری، یعنی حالتهای تلفیقشون هم هست. حالا اینا رو میشه بعدا بررسی کرد دیگه، یعنی کلیتش آدم بدونه بعد بیاد بررسی کنه. اون چیزی که در این نقشه قابل مشاهده است، کسانی که نگاهشون امتیه و در جهت مثبتن، این حال زندگی های فوق‌العاده خوب با افق روشن، چشمانداز های کاملا مؤثر، چشمانداز هایی که افقش کاملا روشنه و مؤثره، اینا به این سمت میرن. نوعا خطا توی این نگاه خیلی کمه و افرادی هم که به دنیا میارن و نسل بعدیشون رو هم اگه به سمت مثبت باشن همشون به سمت فلاح نسبت هنه که میگیم همه نسبیه دیگه، به عکسش هم همینطوره، یعنی رد خور نداره، همشون یه سره میرن تو جهنم. یعنی نگاه امتی باشه منفی باشه دیگه یه درمیو نداره دیگه، همینطوری مثل اینه که در جهنم باز کنند یه دونه یه دونه میفرستندشون تو جهنم. البته بازم تک و توک وجود داره، چون که در خاندان بنی امیه بنی عباس آدم های خوبی هم وجود داشتن، تو تاریخ بودن. این هم میشن این قسمت اجتماعی ها و فردی ها، اینها قابل تبدیلن و نوعا مثل قشر خاکستری عمل میکنه و بعض وقتا جنبه های مهمی رو تو جامعه دارن. یعنی مثلا فرض بگیر حتی اون افرادی که خیلی فردی هن، بعض وقتا ایمان جامعه رو در یه حالت مخفی نه حفظ میکنن، نگه میدارن. و حالا اینا رو دیگه بایستی باز بحث کرد.
دیگه مجال واسه بحث دیگری نیست. اگر اجازه بدین رو همین نقطه توقف کنیم تا هفته بعد ان‌شاءالله.
اگه این مطلبتون رو، این جدولتون رو توی گروهی جایی بذارین که دوستان روش نگاه کنن
سر چشم.
خیلی خوبه.
چند تا نکته گفتم که تو جدول نبود، اونا رو هم بنویسم تا فردا ان شاءالله بزنم.
آره خیلی خوبه، روش نگاه کنن، بعد بعضی دوستان میتونن تکمیلش کنن. خیلی خیلی تابلوی قشنگیه، خیلی زیباست.
دست شما درد نکنه. بازم
ما بعضی پاوینه که توی این کار رو بانی که شما رو انداختین،
خب
بریم قاطیه امتی های خوبشون بشین
انشالله.
از آل ابو طالب. آره ما جز آل ابو طالب بشیم و شاید یکی از راه های عاقبت به خیلی هم مطرح کردن شخصیت های امتی مثبت و دوست داشتنشونه به نحوی که انسان از طریق دوست داشتن باشون ملحق بشه.
خیلی مهم بود، حتی شما درد نکنم.
ما توی این جلسه به دست آورده خیلی مهم میرسیم و اون که هر کسی اینطور نیست که یهو شانسی از یه خاندان یه کسی علی بشه یا عباس بشه، عباس ابن علی بشه، اینطور نیست. یه پشتوانه میخواد و ما پشتوانه های آیندگانیم اگر اصلاح بشیم. و مهمترین کاری که ما میتونیم تو زندگیمون بکنیم این پشتوانه بودنه. بله
بسیتون بگم، یعنی یه مرحله آخر یه جوری شما فرود میایید که الان میشه اصلا شروع کرد. خیلی متشکر، التماس دعا داریم. ممنون از حوصله دوستان و سروران. انشالله دعای قشنگ زیارتنامه حضرت زهرا رو بخونیم و جلسه رو بتمام کنیم.
اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم الأئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.